ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نیروهای آمریکایی فعلا از سوریه خارج نخواهند شد. یک بانوی ایرانی آمریکایی به معاونت وزارت بازرگانی آمریکا برگزیده شد. مهاجم به مقر یوتیوب یک ایرانی آمریکایی بود. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. کاخ سفید واشنگتن ضمن تاکید بر اینکه ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه به زودی پایان می‌یابد، زمانی برای خروج این نیروها اعلام نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته تاکید کرده بود که حدود 2000 نیروی آمریکا در سوریه به زودی آنجا را ترک خواهند کرد. این اظهارات نگرانی متحدان آمریکا را برانگیخته بود. پس از دیداری که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با مسئولان امنیت ملی آمریکا داشت، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که ماموریت نیروهای آمریکایی برای نابودی داعش در سوریه سریعاً به پایان خود نزدیک می شود. او با این همه افزود که آمریکا و متحدانش متعهد به از بین بردن بقایای اندک داعش در سوریه هستند. این سخنان به عنوان خودداری فعلی آمریکا از خروج نیروهایش از سوریه تعبیر شده است. رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و امیر قطر درباره فعالیت‌های ایران در منطقه گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ در مکالماتی تلفنی با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وضعیت منطقه و نقش ایران را مورد تبادل نظر و رایزنی قرار داده است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مقابله با تلاش‌های ایران جهت بهره‌برداری از جنگ سوریه، رفتار گستاخانه در منطقه و تهدید علیه ثبات منطقه‌ای موضوع صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس‌های جداگانه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و نیز امیر قطر گزارش شده است. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال حمله موشکی اخیر نیروهای حوثی یمن به عربستان با ریاض ابراز همبستگی کرده است. آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی ایران و سپاه پاسداران را پشتیبان عمده حوثی‌های یمن می‌دانند و می‌گویند جنگ افزارها و موشک‌های نیروهای حوثی را ایران فراهم می‌آورد، اتهامی که تهران رد می‌کند. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به موقعیت قطر به عنوان یکی از پایگاه‌های عمده نظامی ایالات متحده در خلیج فارس، نکته مهم را تلاش واشنگتن برای رفع اختلافات قطر و عربستان سعودی می‌داند.
اهمیتی از این نظر است که آمریکا از ابتدا مخالف با بالا گرفتن تنش بین عربستان سعودی و قطر بوده. فراموش نکنیم که قطر یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکا در خلیج فارس است و آمریکا مایل هست که اختلافات عربستان سعودی و قطر و بقیه کشورهای عضو اتحادیه خلیج فارس از بین بره تا اینها با همدیگه متحدن بتونن در برابر ایران بایستن، و این به نفع منافع آمریکا نیست که عربستان و قطر با همدیگه همچنان اختلاف داشته باشن. و همین علت میشه حدس زد که ارتباط تلفنی آقای ترامپ و امیر قطر و حضور آقای بن سلمان در آمریکا در این راه بوده که اختلافات رو بین عربستان و قطر تقلیل بدن.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا دیدار احتمالی آتی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را حائز اهمیت می‌داند و سفر سال پیش دونالد ترامپ به عربستان و منطقه و اختلافات ریاض و دوحه را خاطر نشان می‌سازد.
آقای ترامپ در یکی از اولین سفرهای خارجی خودش از عربستان سعودی دیدن کرد و با 50 میهمان دیگری که در ریاض گرد آمده بودند از کشورهای مسلمان دیدار کرد و گفتگو کرد، و بعد از این دیدار با اهمیت با عربستان که نشانه نزدیکی راهبردی واشنگتن و ریاض به شمار می‌رفت، قطر که مورد انتقاد عربستان و حملات دولت ریاض قرار داشت، مورد انتقاد آمریکا هم قرار گرفت. در حالی که قطر در منطقه دارای اهمیتی است، کشور ثروتمندی است، تولیدکننده گاز است و از اعتبار محلی برخورداره. حضور قطر در ترکیب ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم و مقابله با نارمی‌های منطقه دارای اهمیت بود. آقای ترامپ در آستانه دیدار با اهمیت تازه‌ای که آقای پوتین احتمالاً از واشنگتن خواهد داشت یا ملاقاتی که با رئیس جمهور آمریکا در نقطه دیگری به غیر از واشنگتن خواهد داشت، به دنبال اصلاح تندروی‌های شاید گذشته است، به نوعی به دنبال ایجاد نوعی همسویی و همراهی بین قطر و عربستان سعودی است. نفاق بین عربستان سعودی و قطر میتونه به ائتلافی که در منطقه وجود داره لطمه وارد بکنه. به این ترتیب به نظر میرسه با پیشگامی آمریکا شاید تلاش‌های تازه‌ای برای نزدیک کردن نگاه‌های دوحا و سیاست‌های ریاض صورت گرفته و این به نوعی شاید خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
گزارش‌ها حاکی است دونالد ترامپ با تقدیر از تلاش‌های دوحه در جهت احیای وحدت بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت خاتمه دادن به اختلاف بین اعضای آن شورا تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها ترامپ با پادشاه سعودی نیز در خصوص حل اختلافات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس صحبت کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط خود با دوحه را به اتهام حمایت از افراطیون مذهبی و مناسبات نزدیک با تهران قطع کرده و قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، بالغ بر 700 الی 800 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت با بشکه بیش از 100 دلار را با نقشه قبلی حذف سازمان برنامه بودجه معلوم نیست چگونه و به چه شکلی نیست نابود کردی که بماند، بلکه حتی 50% ارزش کل مخابرات کشور را بدون مزایده و دریافت ریالی مفت و مجانی به ظاهر به مبلغ 8000 میلیارد تومان به شرکت سامان سپاه پاسداران از جیب ملت ایران به خاطر خوشخدمتی بخشیدی که باز هم بماند. حال که هیچ گونه قدرت و محبوبیت در بین ملت به خاطر نسبت دادن خس و خاشاک به معترضین سال 88 دادید، باعثی جوابگوی تک تک خلافهای دوران ریاست جمهوریت باشید.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور این که با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می نشینند و دروغ‌های شما را گوش می دهند نباشید، چون که ملت آزادی‌خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی‌خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
می‌خواستم به این آقای روحانی بگم با دروغ و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی، تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا پس یک کمی سرتو برگردون به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش قربان وردن کرده بود، خادمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حداقل دانش و شفامت بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تأمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برای در عاقبتتون اینها.
رادیو فردا و تریبون آزاد این رادیو صدای شما را به گوشه و کنار ایران و جهان، به گوش میلیون ها شنونده می رساند. شماره پیامگیر ما 00420221122112. و اما بشنوید که نازک نیک اختر، وکیل ایرانی آمریکایی فعال در امور حقوقی و قوانین تجاری، به معاونت وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا منصوب شد. نازک نیک اختر که 44 سال دارد روز سه‌شنبه به طور رسمی و با ادای سوگند کار خود را در این وزارتخانه که نزدیک به 50,000 کارمند دارد آغاز کرد. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا.
یک وکیل ایرانی آمریکایی به عنوان معاون وزارت بازرگانی ایالات متحده سوگند یاد کرد. وزارت بازرگانی آمریکا در پیامی توییتری که روز سه‌شنبه منتشر شد، خبر انتصاب خانم نازک نیک‌اختر وکیل 44 ساله را رسما اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ در اکتبر سال 2017 حدود 5 ماه پیش خانم نیک‌اختر را به عنوان معاون وزارت بازرگانی به کنگره آمریکا معرفی کرد و کنگره هم در 19 ماه مارس امسال، یعنی تقریبا 2 هفته پیش، انتصاب این بانوی ایرانی آمریکایی را تایید کرد. در پیام توییتری وزارت بازرگانی آمده که خانم نیک‌اختر صبح سه‌شنبه به عنوان معاون وزیر در امور صنایع و تحقیقات سوگند یاد کرده است. بر پایه این پیام توییتری، خانم نیک‌اختر مسئول گروهی از حرفه‌ای‌های عرصه تجارت و بازرگانی خواهد بود که وظیفه آنها ارتقاء جایگاه رقابتی کسب و کار آمریکاییان در بازار جهانی است. این عرصه است که در دولت دونالد ترامپ به ویژه در هفته‌های گذشته به شدت زیر ذره بین قرار گرفته و در صدر خبرها بوده است. آقای ترامپ از آغاز دوره ریاست جمهوری خود وعده داده است که با حمایت بیشتر از تولیدات داخلی قصد احیای صنایع آمریکا را دارد و در این راستا از سوء استفاده تجاری دیگر کشورها از آمریکا جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا رئیس جمهوری آمریکا روز دوم فروردین ماه با امضای فرمانی خواستار وضع تعرفه‌های 60 میلیارد دلاری بر واردات کالاهای چینی به آمریکا شد. در واکنش به این اقدام، وزارت بازرگانی چین در بیانیه اقدام دولت آمریکا را لطمه جدی به نظام تجاری جهان توصیف کرده و هشدار داد که پکن خواهان جنگ تجاری نیست، اما از آن هم واهمه‌ای ندارد. روز چهارشنبه نیز دولت چین اعلام کرد که تعرفه‌هایی به مبلغ 50 میلیارد دلار بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند. خانم نازک نیک‌اختر در دانشگاه سیراکیوز تحصیل کرده و مدتی نیز در دانشگاه جورج‌تاون تدریس می‌کرده است. او پیش از انتصاب به این مقام مدتی نیز در سمت مشاوره وزارت بازرگانی آمریکا در امور حقوقی و قوانین تجاری آمریکا کار کرده است. خانم نیک‌اختر در سال 2002 نیز به وکالت از نایاک، شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها و برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های ایرانی آمریکایی‌ها در کمیته فرعی مهاجرت در مجلس نمایندگان ایالات متحده حاضر شده بود.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. هویت زنی که در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سان برنو در شمال کالیفرنیا اقدام به تیراندازی کرد، نسیم نجفی اقدم اعلام شد. به گفته پلیس شهر سان برنو، این مهاجم 39 ساله ایرانی الاصل و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا بوده. در تیراندازی روز سه‌شنبه 3 نفر زخمی شدند و سپس نسیم اقدم در محل حادثه خودکشی کرد. فرد مهاجم از خود ویدیوهای کوتاه آماتوری تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. اسماعیل اقدم، پدر نسیم، به گروه خبری که یک شبکه خبری اینترنتی در شمال کالیفرنیا است، گفته که دخترش به دلیل خشم از عدم دریافت پول از شرکت یوتیوب دست به چنین کاری زده. یوتیوب که متعلق به شرکت گوگل است، به شماری از کاربران خود در ازای انتشار ویدیوهایشان پول پرداخت می کند. پلیس می گوید همچنان در حال تحقیق درباره انگیزه این اقدام است. و نهایتاً اون که دولت بحرین از کشف بزرگترین ذخایر نفت شیل در آن کشور خبر داده. در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه برگزار شد، مقامات بحرین اعلام کردند که حجم ذخایر نفت شیل حدود 80 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. ذخایر نفت شیل در آب‌های ساحلی بحرین کشف شده به طول تقریبی 2000 کیلومتر است. در این حوزه نفتی نزدیک به 400 میلیارد متر مکعب گاز نیز وجود دارد. روسیه با ذخایر 75 میلیارد، آمریکا 58 میلیارد و چین با 32 میلیارد بشکه نفت شیل در صدر کشورهای دارنده این نوع نفت هستند. در صورتی که نهادهای بین المللی ذخایر نفت شیل کشف شده در بحرین را تایید کنند، این کشور به رده اول این لیست صعود خواهد کرد. نفت شیل نوعی نفت غیر متعارف است که از سنگهای نفتی به دست می آید. در فرصتی که داریم از شما دعوت میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا را اگه تا به حال از حفظ نشدید الان یادداشت کنید. 00420221212 صدای شما را به اقصا نقاط جهان میرساند.